اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 11 ماه شعبان سال 1438 هجری قمری مطابق با 8 ماه می 2017 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین به مناسبت ماه بهار. ماه بهار تجلی رحمت خداست. بهار عمر که جوانی هست لطف ویژه خداست. سلام به حی منتظر مولا صاحب الزمان و پدر گرامیش. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. سلام به بهار دلهای بزرگان عاقل. السلام علیک یا ربیع الانام، السلام علیک یا ربیع الانام. میخوام بهاری باشم، مشمول رحمت ویژه خدا باشم. باید به فرمایشات بهار قلوب مؤمنین و شیعیان و طیبین عمل کنم. حالا یکی از این بزرگواران امام رضا علیه السلام، عالم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و فرمایشاتش در رساله ذهبیه و طب الرضا علیه السلام. حالا ماه دوم رومی، ماه دوم رومی، اولا ماه‌های سال تقویماش فرق می‌کنه. یک بار سال شمسی رو در نظر می‌گیریم، ماه‌های شمسی. یه بار سال قمری در نظر می‌گیریم، ماه‌های قمری. یه بار سال جلالی در نظر می‌گیریم، ماه‌های جلالی. یه بار سال ترکی در نظر می‌گیریم، ماه‌های ترکی. یکم اینا هر کدوم با هم فرق می‌کنه. یک بار هم ماه رومی در نظر می‌گیریم، ماه‌هاش یکم با هم فرق می‌کنه. یک بار هم سال میلادی می‌گیریم، ماه‌های میلادی یکم تاریخش فرق می‌کنه. حرف گم نکنید، چون در زمان بنی العباس کتاب‌های غربی و شرقی، مخصوصاً روم قدیم، روم شرقی و غربی، بنی العباس ترجمه می کردن، می آوردن تو جهان اسلام، تا جلو علوم اهل بیت عصمت و طهارت رو سد کنن. گرفتین چی گفتم؟ نظیر این که در 200 سال اخیر، بلکه 400 سال اخیر، بعد از انقلاب صنعتی در اروپای غربی، بالاخص انگلستان، اومدن جهان اسلام رو جوری آوردن که مردم محتاج به غربی ها بشن، محتاج به زبان انگلیسی بشن و محتاج به ترجمه کتاب های علمی غربیان و قرار گرفتن کتاب های مرجع دانشگاهی. این کار دشمنه. حال در بهار عمرت که جوانیه، تو فصل بهار با توسل به ربیع الانام، که سلام بهش میفرستی که مولا صاحب زمانه، شما باید ضد دشمن عمل کنید. یعنی کتاب‌های مرجع دانشگاهتون رو شیعه اثناعشری بنویسد، به زبان عربی یا به زبان فارسی بنویسد. ترجمه باید به قدری توان علمی زیاد باشه که غرب و شرق مجبور باشه برای علم بیشتر کتاب‌های علمی عربی و فارسی شما را ترجمه کند و جزء کتاب‌های مرجع دانشگاه‌های خودشون قرار بدهد، مثل کلارک، مثل آکسفورد و مانند اینا. این کارای اشتباه نباید ادامه پیدا کنه، وابستگی و دلبستگی و رو آوردن به غرب و شرق، که از شرقیه الغربیه الیمین و شمال مظلتون. اونی که نورانیت میاره، اونی که تو را عامل میکنه به سوره نور، اونی که تو در ارتباط با شجره طیبه قرار میده، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، چاده معصومه. پس باید لا شرقیه لا غربیه. کسی که متوسل میشه به چارده معصوم، نه شرقیه نه غربی، مدارش مدار توازنه، صراط مستقیمه، صراط الله، مدارش مدار شجره طیبه است که تو روایات تعبیرش میگه اصل پیغمبر فر امامه. بس لا شرقیه لا غربیه. گرفتین چی شد؟ و تمام این شیطنت های 400 الی 200 ساله دشمن رو میتونی قمع کنی و خونسا کنی و دست برتر باشی. چقدر تو روایات شیعه دارن اگر شیعه در آخر زمان ضعیف عمل کنه له میشه. شیعه باید قدرت داشته باشه در هر زمینه، این برش واجبه، چون قدرت شرط تکلیفه و مقدمه واجب واجبه، کسب قدرت رحمانی بر تو واجبه در هر زمینه، در زمینه دارایی و قدرت اقتصادی، در زمینه علمی، در زمینه فرهنگی. شیعه باید قدرت باشه. شیعه وقتی میگه من منتظر مولا صاحب زمانم، یعنی منتظر قدرت اسلامم. پس باید جوری عمل کنه که نقطه ضعف از خودش نشون نده. حالا اینجا از معصومی که خزان علمه و رساله ذهبیه با 7 نسخه خطی در مخزن کتابخونه مشهد داریم، آستان قدس رضوی، و 4 میلیون برگه شفا هم داریم علاوه بر همون 7 نسخه خطی. حالا امام رضا علیه السلام می‌فرماید طبق اون زمان برای مأموم میاد سال رو سال رومی قرار میده. گرفتین چی شد؟ سال رومی آغازش 1 هفته زودتر از سال شمسیه، یعنی هفته آخر ماه اسفند آغاز سال رومیه، هفته آخر ماه فروردین آغاز سال دوم ماه رومیه، ماه دوم از سال رومی، ماه دوم از سال رومی، اسمش هست نیسان. این ماه دوم رومی به تقویم رومی با همه تقویم‌های دیگه فرق می‌کنه، 1 هفته زودتر شروع میشه. پس اینجا نیسان رومی چجوری عمو جان؟ میشه هفته آخر فروردین تا هفته آخر اردیبهشت.
سی روز.
الان میگم، الان فرمایش خود معصوم میگم، الان میگم. پس شروعش از کی ماه نیسان؟ از 23 فروردین. گرفتین مؤمنا چی شد؟ خب بعد امام رضا فرموده این ماه نیسان چند روزه؟ ما نوکر امام رضا این بیه، یا خودم نمیخوام بگم یا از تقویم ها دیگه، بیا فرمایش امام رضا، رساله ذهبی حضرت میفرماید، من خواستم اول نیسان تصور کنیم، بعد حضرت میفرماید ماه نیسان 30 روزی است. حالا چه تدبیری کنیم تو بحث پزشکی سلامتی خود و افرادی، چه تدبیر معاشی داشته باشیم؟ چون انسان هر دو نوع عقل فعال کاربردی رو باید داشته باشه، هم باید عقل معاش رو داشته باشه، هم باید عقل معاد رو داشته باشه، هم باید عقل حسابگر رو داشته باشه، هم باید عقل عاشق به عشق حلال رو داشته باشه. حالا تو مباحثه ما طرف خطابش مردم عادی هن و مأمون خلیفه عباسیه دیگه، حالا اینجا حضرت رو این قسمت زوم میکنه، تغذیه صحیح، رفتارا مثبت، حفظ مجموعه سلامت در خانه و خانواده، فرد و یا جامعه های بزرگتر. حالا به تیپ ماه رومی حضرت می فرماید. چرا؟ چون ترجمه ها از روم به جهان اسلام بوده توسط بنی العباس نخ می دوندن، می خواستن جلو علوم اهل بیت رو سد کنن. حالا عالم به زمانه دیگه، هر پیغمبری هم به لسان قومی صحبت میکنه دیگه، تا قومش بتونن درک کنن آیه قرآنه. حالا امام رضا علیه السلام هم به لسان قومی فرمایش فرموده، نه اون مقدار علمی که خودش میدونه ها، به لسان قومی و ظرفیت قوم فرمایش فرموده. حالا اینجا حضرت میفرماید 30 یومک، این نیسان 30 روزه، در این ماه نیسان روزها بلندتر میشه، شبها هی کوتاه‌تر میشه، مزاج فصل بهار. خب فصل بهار اینا رو پاک کنم، مؤمنا اینا رو پاک کنم. فصل بهار کلا چند ماهه؟ 3 ماه دیگه، علاب واهر 3 ماهه. حالا ماه اول و ماه سوم فصل بهار رو میخواییم طبق فهمش امام رضا علیه السلام که نقل شده بیان کنیم. ماه اول از فصل بهار، که ماه اول از فصل بهار ماه نیسانه، ماه سوم از فصل بهار، اینه بعد میگم. حالا اینجا امام رضا میفرماید این ماه اول از فصل بهار که نیسان نام دارد 30 روزی هست، در این ماه ها روز بلند میشه. حالا مزاج فصل بهار چیه در این ماه اول از در این ماه دوم از فصل بهار مزاج چیه؟ میگه بدون به طور کلی فصل بهار مزاجش چیه؟ نیرومنده، اما به چه نوعیه؟ به نوع سرد. دارم توضیح فرمایش امام رضا رو، سرد عادی رطوبی. پس مزاج فصل بهار چیه؟ تو پرانتز بنویس سرد عادی رطوبیه. حالا بدن همه موجودات زنده از جمله بدن انسان همیشه موافقت با محیط پیدا میکنه، یعنی با جغرافیای طبیعی. حالا که تو فصل بهار بدنت قرار گرفت، چقدر تو روایاتش یه داریم، میگه از نسیم بهاری توشه بردار، لباسات کمتر کن، یادتون من اینا روایات. حالا اینجا بدن انسان هم چیه؟ به موافقت با بهار. بدن انسان هم چیه؟ سرد رطوبی میشه، سرد عادی رطوبی. تا اینجاش معلوم شد؟ حالا میخوام یه چیزی بگم، چرا امام رضا فرمود اینه صبح نخور؟ اول باید این دوتا پرانتز رو بدونی چیه؟ که الان نهی امام رضا رو میخونم تصور کنم. حالا امام رضا فرمودن وقتی تو فصل بهار بدنت نیرومند میشه، مثل اینکه طبیعت نیرومند میشه، از مماتی به حیات در میاد، طبیعت مرده زنده میشه، بدن کسلت و جمودش که تو فصل زمستون بوده کم کم یخات باز میشه، به اصطلاح عامیانه. یعنی خون در بدنت به جنبش در میاد. این فرمایش امام رضا میگه مزاج فصل بهار که در آن نیرومند میشه، خون به جنبش میآید. این که میگه خون به جنبش میآید، به حرکت خون به نوع طبیعی حادث میشه، یعنی جریان خون روال طبیعیش پیدا، نه حرکتش کنده نه حرکتش تنده، هیچ کنده. خون به جنبش میآید، روال طبیعی جریان خون در رگه ها برقرار می شود. همچنین بادهای شرقی در ماه نیسان وزیدن میگیرد. حجابا
بله
گفتی فصل بهار نیرومند سرد عادی رطوبیه، باز از این بر میخونی که حضرت فرمود که بادهای شرقی وزیدن میگیره. جغرافیای طبیعی تصور کن، از شرق به غرب. بعد حاج آقا من روایت خوندم که بادهای شرقی به اصطلاح روایات خارج از رساله ذهبیه، یمزق السحاب، یمزق السحاب، یمزق السحاب، سحاب پراکنده میکنه ابرها رو. چرا؟ چون بادهای شرقی خشکه. به اصطلاح روایات بادهای شرقی دبورن، دبورن، ببینید چجور نوشتم، دبورن. بادهای شرقی چیه؟ خشکه. حالا چی میشه؟ یعنی رطوبت نداره. وقتی خشک رطوبت نداره وزیدن میکنه به نفعتونه. میدونی چرا؟ چون سرد عادی رطوبی بود، رطوبت اضافی هوا رو میگیره، نمیگذاره بدنت مثل ماه اول بهار همجور لمس باشه و کسته، صبح یکم در اتاق بسته باشه نه قشنگ میخوابی تا زور. اصلا سر کار نرفتم، سر مباحثه نرفتم، میدونی چی شدم؟ خواهم رحمت خدا رو بگم. این بادهای شرقی خشک، رطوبت اضافی هوا رو کم میکنه. حالا قبراب سر کار میدی، شنگول و منگول، حالا کار سعی که بخوای انجام بدی، خوابالود و کسل و تکر و گیج و منگ و اینا نیستی، حساب کردی انجام؟ خب بادهای شرقی در آن وزیدن میگیرد. توضیح دادم در این ماه خوردن کباب و گوشتی که با سرکه به عمل بیاید، اینجور غذایی بخور که واسه زن و بچه تمامش علمیه. از اول شروع کنیم. چرا لفظ کباب آورد؟ نگفت بخارپز، نگفت آبپز، نگفت خورشتی، نگفت بخارپز. به خاطر که عمو جان بدنت سرد و رطوبیه، هوا هم که سرد عادی رطوبیه، باز تو میخوای آب اضافی به بدنت تحمیل کنی که بدنت دچار لمسی و شبه فلجی میشه. کار شخصی در میمونیم. گرفتی چقدر فرموشه امام رضا دقیقه؟ رضا حضرت میگه اون کم ولو اینقدر بخوای گوش بخوری توی یه ماه، میگه همینو کبابی بخور، شعله غیر مستقیم حرارت که گوش مغز پخت بشه ولی نسوزه، جرم نباشه یا نیم پز، مکروه آدم گوشت غیر پخته یا نیم پخته بخوره، مکروه نباید بخوری. ولو غربی شرقی ها بگن به ما چه که میگن جیبی حرف بزن، چون بیماری خاصی میگن. حالا اینجا در این ماه خوردن کباب و گوشت تو با چی بخورین؟ گفتم چرا آبکی اینا نخوری توضیح دادم. بعد میگه با سرکه بخور. القاعات شیطانی از قلب و شرق چیه؟ میگه اگرم میخوای کباب بخوری بزن به قلتون توی آب لیمو ترش، سس خردل بریز، آب لیمو ترش بریز، فلان از قلبازه که مد شده نخب فرنگی هم بقلش جفنگیاتی سرم میکن. من دیدم اینا رو که دارم ستون میگن، جفنگ روی جفنگ، مثلا ماهیه سوخاری بخور و اینا، و بعد کنارش نخود فرنگی، بعد دیگه شیرم قاطیش کن. اینو شیم میگم واقعیت دارم، اسم آدم ها رو میخوام ببرم باید تو تلویزیون هم پخش بکنم. یک جفنگ میخوام بگم اینا رو مومن رو نه بیماری های مختلف میگیره. اون ماهی با شیر بخوری هم پیسی میگیره هم نقرس. میخوام ولی اینا جاهل هم نمیدونم قرباشت تو آشپزی هاشون گفته اینا هم میگن، ما که نباید جاهلانه عمل کنیم، ما طبق دستور عمل ولایی بعد کل ما بخوای 50 گرم گوشت بخوای، همین 50 گرم گوشت تو کبابی بخور، اما با چی؟ با سرکه. مثلا برای اصلا یه قاشق چای خوری سرکه طبیعی انگور عسکری میریزی روش میخواد. اگه گفتی چرا؟ چون این آب لیمو ترش حتی اگر تازه باشه عضلات خودش ول میکنه، دوچاره چی میشین؟ ول شدگی عضلات و قدرت در انجام کار ضعیف میشه. با اینکه پوکی استخوان نداری، مشکل مفصل نداری، مشکل چیه؟ از دست دادن الاستیک عضلات و بافت های مایچه ای، محکم نیست که فعال باشی. سرعت عمل، وقتی عضلات خودش بین میکنه سرعت عملت از دست میده، توان انجام کار بدنی ضعیف میشه. معلومه شد مولانا قربون امام رضا دارم، عضلات تو محکم و استوار نگه میداره، نمیگذاره بلاشه. حالا سکته ناقص قلبی هم کرده باشی سرکه برای خوب، مشکلات دهان و چی و چی و حلق و تورم لوزه و چی و خیلی چیزایی دیگه باز حل میشه. مشکل کمخونی کشنده بدخیم به خاطر فقر ویتامین B12 داشته باشی، شباب با سرکه حل میشه. فرماش امام رضا خیلی مهم ها، بی آسونی گفته چارده معصوم به زبان سهل و آسان صحبت میکنم که هر کسی ولو بی سواد باشه بفهمه اندازه خود، ولی مؤمن ها بسیار علمیه، هرچی علم پیشرفت میکنه به حقانیت رو بیشتر متوجه میشه. حالا من اندازه خودم هی دارم یکم توضیح میدم مؤمن ها. پس خورشتی، سوپی، شلعی، بخارپز این چیزا نمیخوری، تو ماه نیسون به صورت چی میخوری؟ کبابی با سرکه. در این ماه خوردن کباب و گوشتی که با سرکه به عمل بیاید بخور. بعد حضرت میفرماید گوشت شکار مفیده، باز به اطلاقش نمیتونی عمل کنی و دست از عبدالله بودن برداری و بشی عبدالبطن. میگه شکار بیاد هر راهی که میان، جنگل به هم بریزه، مرتع به هم بریزه، کوپایه به هم بریزه، به چپ و به راست، قوچ شکار کنه، آهو شکار کنه، گوز شکار کنه. یه چیزی گفتیم مومن دیگه بچه پرو نبود، همچون عبدالله بمون، نه عبدالبت که شکار بیرویه کنه یا بخور بخور کنه. شمکم شمکم شمکم، اگر پاش فراتر از فرمایش امام رضا بذاره انواع بلاها به سراغش میاد. یک، تراز جانوری وجود حیوانات علفخوار به هم می‌ریزه. کود این مرتع و این جنگل کم میشه، گیاهان تعدادش کم میشه، زمینه بیابان آفرینی کبیر درست کردن زیاد میشه. دیدی نباید عبدالبت میشه. همچنین خود شخص به بدنش آسیب میزنه اگر گوشت شکار زیاد بخوره. چرا؟ چون اسید اوریک در شکار بالاست، نمک سمی اسید اوریک تو گوشت شکار بالاست. لذا روایاتش یه روایات دیگه که تو بحث اطعم و اشرب است میگه گوشت شکار زیاد نخور. علما فتوا دادن به کراهت زیاد روی در گوشت شکار. درست نه؟ پس هم طبق ادله دیگه، هم طبق عمومات قرآن، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، زیاد روی در مصرف نباشه. اصل فرمایش حضرت درسته، اما به شرطی که تراز جانوری به هم نخوره. تو اگر مثلا یه دونه شکار میکنی چند تا بچه از همین جونور رو تو مرتع رها کردی؟ یا مثلا یه دونه آهو میخوای نوش جون کنی، چند تا بچه آهو تولید کردی که تو مرتع بچرن که تعداد آهوان این منطقه کم نشه؟ اگر قوچ شکار کردی، اگر بز کوهی شکار کردی، علی فرض این که منع قانونی و کشوری نداشته باشد، نباید تعادل جونوری به هم بزنی. جایز نیست هم از نظر اخلاقی، کراهت داره از نظر فقهی. گرفتی چی گفتم؟ حالا چجور مراکز پرورش مرغ و جوجه و تخم مرغ و این حرف هست؟ گو قلمون اینا، گو درشین، گوسفند اینا، گابداری. خب باید یه مراکزی باشه یا حداقل خودت یه آهوی نر، یه آهوی ماده داشته باشی، هر چطور مثلا تولید اینا کنی. حالا یه روز گوشت آهو خورده اینا شد جمع تو سال، اما باید پرورش داشته باشی، تعداد زیاد کن، نه اینکه نسل رو براندازی کن. خانمانسوز نباش، برانداز نباش. تو بحث گیاهان هم همینه. مثلا میری تو مرتع، کوپایه، دشت، کوه و کمر، میری گیاه داروی جمع کن، چه خبر همون؟ که از یک کنار درو میکنی میری جلو، بولدیزر نباش. تو این گیاه دارویی هم که میخوای برداری از یک کنار بر ندار. مثلا دو سه تا که اینجا برداشتی یکم فاصله، دو سه تا دیگه اینجا. اگر عرضه داری مثل اطباء حکمای قدیم شیعیان استعشری، یکیش هم این شیخ علی عطار بود، چون این کارش خوبه هم میخوام اسم ببرم، حالا مرده بنده خود آقا بزرگه، اینی که از نوش بینید کار خوبش چی بودم؟ مثلا میخواست بره کاسنی بیابونی جمع کنه، تره بیام از مغازش مؤمنان تخم اینا رو میبرد، همجور که گفتم با فاصله جمع کرد، تخمای اینا رو میپاشه. گرفتین چی میگم عمو جان؟ حالا مؤمنا وقتی میرن تو بیابون از یک کنار درو میکن. بابا ببین یکی دو نفر که نیستن، اگه برامش همه دروگر بودن که چیزی نمون. پس فکر بعدم کن که دوباره میخوای بری درو کنی. فکر بچه‌ها و خودت و بچه‌های نسل مردم هم کن. این گیاهان رو نایاب نکن یا براندازی نکن. حفظ گناهای گیاهی کن. یکی از مستحبات دین ماست، به گردن ما. کجا میگه آجا؟ یا نصر بگیم تو روایات شیعه داره اگر مجبور شدی یه درخت یا درختچه یو بکنی، اگر مجبور شد، مثلا یه خونه قلکی داری اینجا یه درخت توته گردوه، دیدم که ماشاءالله ریشه هاش که در به دامن زده دیوار اتاق رو کش کرده، کف اتاق رو اومده بالا، ریشه هاش همه جا میره. حالا میگه الان خیلی خونه خراب شی که حالا مجبور شدی درخت قطع کنی. تو روایاتش یه داره، اگر مجبور شدی درخت یا درخچه قطع کنی باید به همون تعداد درخت و درخچه جای دیگه بکاری. گرفتی چی گفتم؟ تا تلطیف هوا از دست نره، تا بارش مفید از دست نره، تا رطوبت متعادل از دست نره، تا سایه مفید از دست نره، تا اکسیژن لازم کم نشه، اینا هوا رو تصفیه میکنن، اینا تنفس زمینه. دیدی مؤمنا دینتون میگه چه دین خوبیه؟ نمیتونی بگی باغ خدا من خونه خدا من به تو ربطی نداره، حشه چهار دیواری اختیاری هر کدوم بود، نه نمیتونی. دین مچته میگیره، قانون هر کشوری هم مچته میگیره. حالا بقیهش با ما چه سیاست داریم بلد نیستم، خواستم یه چیزی بگم. حالا یادتون باشه دین میگه چی؟ اگر مجبور شدی درخت یا درختچه بکنی به همون تعداد باید این طرف این طرف بکنی، تا تعادل محیط زیست سالم سبز و مانند او به هم نخورد. حالا اینجا هم یادتون باشم من فرمایش امام رضا رو خوندم و کسی سوء استفاده نکنه، هر کی صدا میشنوه در حال آینده توضیح دادم با روایات دیگه دیگه، نیایید مثلا عبدالبطنی خودتو توجیه کنی واسه من سیریشون به فرمایش حق معصوم ماسمالی، نه توضیح المسائل داریم اما توجیه المسائل نداریم، توجیه المسائل بدعت. این هم اینجا و گوشت شکار مفید است، لحوم الصید، لحوم الصید گوشت شکار هم چیه؟ مفیده. اما با این توضیح هایی که دادم زیاده روی در مصرف نباشه، نسل اون جونور علفخوار هم براندازی نکنیم، باید تولید مثل انجام بشه. حساب هم مثل تمام اقلای دیگه با هر دین و مذهب هر نژادی که هستن، وقتی ایل بختیاری کردستان ایور که مومن هم مثلا گوسفند قربونی میکنه و مثلا این چیزا دیگه درست میکنن، چیز قرمه یک گوش درست میکنه، مثلا یه دونه پرواری تو سال میکشه قرمه درست میکنه، خیلی پول داراشون دوتا، اما چیکار میکنه؟ اون هم بچه گوسفند درست کنه هم. که پس هی افزایش تعداد گوسفندا میشه معامله. یا اون یکی دیگه مثلا بزغاله داره چی و اینا، یه بزش سرش برید، اما چند تا دیگه بزغاله تولید کرد، تولید مثل نباید کم بشه تا چی برسه به بخوای هورمونی کنی در راه خدا، خودتون بخوای هورمونی کنی، چند تا دختر پسر خوب باید داشته باشه که اگر شهادت فی سبیل الله نصیبت شد چند تا معین ولایت حقه داشته باشه. من غلط کردی ازدواج دائم کردی، ازدواج دائم کردی باید تولید نسل صحیح داشته باشه. گرفتی چی گفتم؟ باید اخلاقی واجبه، حالا از نظر فقهی مستحبه برای اینکه مردم تو آسر حرج نباشن. من غلط کردی ازدواج کردی، خصوصا ازدواج موقت کنی. اگر عقد دائم کردی غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیحه، اینکه فقط خودت خوبی خوبه کافی نیست، اگر محکوم شدی یا شهید شدی باید بچه های خوبی داشته باشه که در مدار ولایت حق حرف گوش بدن، معین ولایت باشن، در راه ولایت حق هم به شهادت برسن. اینجوری با اتون حرف زدم ناراحت نشینم، یه چیز رو بدون تقیه بکنم به کنم بودم. حالا اینجا ما حالا شما بزرگوارا که حضرت خانم دارید ازدواج شرعی و قانونی کردید، این بنده خدا هم انشاءالله پاشو جا پای سید میذاره 19 سالگی عقد میکنه 20 سالگی هم میبره خونه زرنگتر باشه از سید و 15 سالگی هم میشه با مشورت پدر مادر و تحقیق پژوهش ازدواج شرعی و قانونی کنه. حالا یکی از مستحبات فصلی چیه؟ اینه که در این ماه نیسان سلام علیک خصوصی با حضرت خانومش کنه با دو شرط: در زمان حلال، در حالت حلال. یادتون باشه در زمان حلال، در حالت حلال دارم فرمایش امام رضا علیه السلام با روایات دیگه توضیح میدم که کسی سوء استفاده از فرمایش امام رضا نکنه. پس حضرت که میفرماید عمل مجامعت در این ماه مناسب است، پس این مجامعت باید چی باشه؟ هم حلال باشه هم مستحب باشه. از مستحب بالاتر واجب که دیگه باید باشه. واجبش که چهار ماه قمری بگذره سلام علیک خصوصی نکرده، یعنی سه ماه زمستون که گذشت سلام علیک خصوصی با ناموسش نکرده، ماه اول بهار هم سلام علیک خصوصی نکرده، اومده تو ماه نیسان واجبه بر تو سلام علیک خصوصی کنی. اگر این کار انجام ندی با ناموست خانمت معطل است، میتونه پیش قاضی شاره شکایت کنه. خوش تو تا بینم گاهی تعذیرات هم داره. گرفتیم آقا چی گفتم؟ اگر مریض هم هستی با خودت درمان کن. چرا؟ چون حق زنه، هر چهار ماه قمری یک بار حق زنه، واجبه. گرفتیم چی گفتم آقا جان؟ آفرین. هفته یک بار این مستحبه، اقصر فقتسه روایات قصد هست تو بحث جمعه وسالشی جلد دو، اقصر فقتسه این که اصطلاح هست میگه شب جمعه داشته مرادی، این مستحب. حلاله به نوع جایز به معنی اعم هر سه روز یک بار سلام علیک خصوصی کنه. اگر زن شوهر هر دو جوونه سنشون زیر 25 ساله بالای 18 ساله هر سه روز یک بار سلام علیک خصوصی کنن جایز، سه روز کمتر سلام علیک خصوصی کنن برای هر زن و شوهر هر دو مکروه، چون بدنشون در به داغانا به تبع بدن در به داغون روانشون هم در به داغانا میشه، بیماری های رحشه هم میگیرن، لکنت زبان هم میگیرن، سرمزاجی شدید هم میگیرن. حالا خود ماه بهار سرد عادی رطوبیه، حالا سرمزاجی شدید هم میگیره، تمام لمسی و شبه فلجی میاد، استخوناش تو چله تابستون سرده، رو پاهاش لحاف میندازه، شلوار گرم زمستونی میشه بازم میگه سردنه. شوخی نمی کنم مؤمنان، مردم از من سوال میکنن. پس یادتون باشه روایات اهل بیت میگه سه روز کمتر نباشه. علمای صالحش میگن چیه؟ مکروه. حالا همه روایات با هم ببین به اضافه اون دو کلمه‌ای که اول گفتم او چی بود؟ هم زمانش زمان حلال باشه، یعنی روز ماه مبارک رمضان نباشه، یا قضاء ماه مبارک که به نوع واجب مزیق شده نه واجب موسط. مثلا 7 روز مسافرت بودم روز ماه رمضان، کل ماه سال قضاشو نگرفتم، حالا 7 روز مونده به ماه رمضان امسال، حالا واجب مزیقه که من اون 7 روز روزه قضامو بگیرم. گرفتین چی گفتم؟ نمیتونی بگی حاج آقا قبل از ظهر یجوزو که روزمو بشکنم، نمیتونی بگی، چون این معینه مشخصه، این 7 روز باید روزه قضای پارسالت بگیرم. اگر نگیری هم حرام انجام دادی هم کفاره به گردن میاد، برای هر روز باید یه مدت طعام بدی. گرفتین چی گفتم؟ آفرین. پس سلام علیک خصوصیش باید تو زمان حلال باشه، تو زمانی که حرامه نباید باشه، چون یکی از مفتراته، تو روز که نباید سلام علیک خصوصی کنه، از اول فجر صادق تا زوال حمره مشرقی مغرب شرعی نباید مجامعت کنه، ولو این که ازدواج شرعی و قانونی. یه بار دیگه باید حالتم حالت حلال باشه. یعنی چی حاجا؟ یعنی این حضرت خانومش ایام حیزش نباشه، چه حالت حالت حرامه، چه ماه رمضان باشه چه غیر ماه رمضان، در ایام حیز نباید مجامعت کنه، حرامه. چه در جلو باشه قبل، چه در عقب باشه دوبار، کلن حرامه. چه حرکت تنها باشه حرامه، چه با برکتش باشه، هر دوش حرامه. اگر حرکت و برکت با هم باشه و بچه‌ای به عمل بیاد دشمن اهل بیته. محب اهل بیت باید دشمن درست کنه. ارزه نداری بچه ولایی درست کنی، لااقل دشمن ولایت درست نکن. این روایات دیگه دارم میگم. حالت حلال، همچنین مکان مناسب. مکان مناسب یعنی چی آقا؟ یعنی گاهی زمان حلاله، حالتم حلاله، اما مکان مناسب نیست. مثلا تو خونش، حیاتش درخت میوه‌دار داره یا زمین و باغ داره درخت میوه‌دار داره. تو روایات شیعه داریم زیر درخت میوه‌دار مجامعت نکن، اگر نه بچه ظالم و شروری پیدا میکنه. حالا علم جدید آنالیز نمیتونه کنه یا طب سنتی نمیتونه آنالیز کنه، به من چه؟ به خاطر کمی علمش. راه تحقیق و پژوهش بازه، تحقیقات هم تا بفهمید محصول چی فهمید. ولی ما که مؤمن هستیم به کتاب الله و پیغمبر و عظمت پیامبر، حرف خزان علم رو گوش میدیم و عمل میدیم. گفته این کار نکن، چشم. گرچه فلسفه چی نمیدونم، از ایسا آنالیز اطلاعات نمیدونم. خب نمیدونی که ندونی، خب تو علمت کمه. دلیل بر این نیست که صاحبت حرف بی ربط زده. صاحبت خزان علمه، علمش لدنیه، تو علمت تحصیلیه، جوجه. تو همه رشته‌های علمی هم متخصص نیستی، چه حوزه‌ای باشی چه دانشگاهی. یه جلو معصوم شاخشونه نکش، جلو معصوم گوش کن، اطاعت کن. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ آفرین. پس اینجا و چیزای دیگه مؤمنا، مثلا معصوم گفته وقتی این زن و شوهر سلام علیک خصوصی میکنن، اونجا یه همدیگه رو نگاه نکنن، اگر نگاه کنن بچهشون کور مادر زده. زیاد با هم حرف نزنن، اگر نه بچهشون کرولال مادرزادیه. این مشکلاتی که الان ما در خونه های بهزیستی و مانند او داریم به خاطر عدم آشنایی مردم با علوم اهل بیت عصمت و طهارته و به خاطر عدم پایبندی به فرمایشات معصومه، گاهی میدونه عمل میکنه. وقتی این بلا به سرش میاد، وقتی که بلا به سرت اومد، نه به زمین و زمان و نه خدا و نه هیچ کی نمیخواد دری بری بگی، فقط خودتو ملامت کن. روایات اهل بیت میفرماید اگر کسی به این فرمایشات حق عمل نکنه، فلا یلومن الا نفسه. اگر بچه کور مادرزاد در اومد، کلولال مادرزاد در اومد، منگولیست در اومد، هموفیلی در اومد، سی پی در اومد، سی اف در اومد، سندروم داون در اومد، همجا ادامه بده. اسکیزوفرنی، شیزوفرنی، بی خود یه برابر دریوری نکن. خواهی ملامت کنه کسی رو؟ خودت رو ملامت کن با نون تأکید ثقیله. چون علم و یقین نداشتی به کار سعی مجامعت، در چارچوب اسلام ولایی عمل نکردی، اثر وضعی عمل بد خودته که به خودت برمیگرده و به نسلت. هیچکی مقصر ندون، خودت مقصری. اما یادت باشه معذور شرعی نیستی که بگی من جاهل مقصرم، نه، که بگی من جاهل قاصرم، معذور شرعیم، نه، تو جاهل مقصری که کل عامد یعنی عقاب میشی. چرا؟ چون عالم بود، کلمات اهل بیت بود، کتاب بود، به هیچ کدوم مراجعه نکردی، سوال نکردی، حساب احتمالاتی یا طبق عادات زش یا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق به چت مبتذل یا ماهواره مبتذل یا القاعات شیطانی دیگران عمل کردی. حد اقل اقلش به القاع نفس اماره و غلبه شهوت بیجا عمل کردی. عبدالله واقعی نبودی که طبق دستور عمل ولایی عمل کرد. حرفای این بچه یادتون باشه، اولین بار دارم میگم بدون تقیه. چه به حوزه چه به جهان. اینا یادتون بود عموجان امام رضا که میگه راست میگه، اما با همه روایات دیگه یاد باشه. حالا امام رضا علیه السلام فرمود عمل مجامعت در این ماه نیسان مناسبه، با اون توضیحی که دادم مؤمنا مالیدن بدن در حمام به وسیله روغن نیکو میباشد. امام رضا راست میگه، ولی باید ببینیم محاسن کلامش چیه تا ارزش کلامش تصور. بعد یادتون باشه از فرمایشات امام رضا از اول گم نکن، نگفت فصل بهار نیرومنده، نگفت خون جریان پیدا میکنه. بعد یادتونه به پزشکی جدید و طب سنتی توضیح دادم، فصل سرد عادی و رطوبت عادی و اضافه بعد از نزولات آسمانی و بارش ها و همچنین بدن انسان تطبیق میده خودش رو، یعنی سامانه دفاعی بدن خودش رو انطباق میده با محیط طبیعی. نگفتم اونم سرد و رطوبیه؟ آفر. حالا تو این ماه بهار این که میگه بدنت رو روغن بزن قبل حموم یا داخل حموم بدنت رو روغن مالی کن، این چه روغنی باید بزنیم؟ آیا روغنهای سرد باید بزنیم؟ نه، اینجا باید روغنهای گرم و خشک ماساژ بدیم. حرفامون تو زنتون؟ آفر. حالا اینجا روغن یاس بنفش، روغن سیاه دانه، روغن زنجفیل. حالا اگر کسی در شرایط خاصی بود و خاص زیبایی اندامش به حالت اول برگرده، مثلا زن حاملهی که وضع حمل کرده بچهش به دنیا آمده، میگه حاج آقا من میخوام اندامم مناسب باشه، بازم همین خیکم خیلی بزرگه حاج آقا، شکم مبارکم خیلی بزرگه، با اینکه دو سه ماه بچه به دنیا آمده میخوام شکمم به حالت عادی برگرده. گرفتین چی گفتم؟ آفرین. حالا اینجا شرایط خاص بوده، زایمان بوده، بلو طبیعی، اینجا باید هر بار که میره تو حموم ماساژ بده با روغن زیتون یا روغن کنجد شکم خودش. دیدی مؤمنا شرایط خاصه. بعد از اینکه از حمام درآمد با روغن بنفشه طبی، حالا چیزای دیگه یه کمکی هم هست، مثل اینکه شکم بند نخی ببنده. قدیمی ها پارچه نخی یا شال نخی میبستن، بسیار کار خوبی، ولی عضلات میره سر جای اول، چون شل شده بود دیگه، به خاطر اینکه اندام تحتانی باید 12 سانتی‌متر باز شه که بزرگترین عضو بچه که سر بچه است بیرون میاد، زایمان طبیعی باشه. وقت اینا باید شل بشه عضلات دیگه که بشه زایمان چی بشه؟ راحت بشه. 2 تا 28 بخیه نخوره، کورتاژ نشه، سزارین نشه. حالا بعد که بچه به دنیا آمد، خب ما باید این حالت الاستیک عضلات رو برگردونیم سر جای اول، یعنی تناسب اندام شخص حفظ بشه. اینم یکم توضیح دادم. یکی از سنت‌های حسنه ای هم هست که حتی مادران نسبت به اولادشون میتونه انجام بدن. حسنین سلام الله علیهما وقتی که کم سن بودن مادر جانشون اینا روغن مالی میکرد، بعد استحمام. گرفتین چی گفتم؟ من و شما به سبک غربی شرقی چیکار میکنیم؟ بچه کوچولومونه، نوه بچه خود، از در حموم که بردیم تو یک لیف کیسه درب داغانی میکشیم. گفتی چرا درب داغون؟ چون لیف و کیسه هاتون زبر. دیگه چی درب داغونه؟ چون که تو سایه خوش میکنیم، یعنی این لیف و کیسه تون رو تو حموم آویزون کردین خوش میشه. بعد ضریب قارچی، ضریب تخریب پوست، ضریب خشکی پوست بچه هاتون میره بالا. هم اشتباهات غربی شرقی بگم، ما هم این تکرار. بعد هم صابون و شامپوی چی؟ شیمیایی. یه ذره ضررش کم کردی، صابون شامپوی بچه، ولی اول آخر این پوستش خشک میکنه یا نه؟ بعدی که خشک میکنه. چون هم لایه بردار هم چربی بردار، چربی پوست بچه کم میشه. حالا یه ذره بچه لباس غیر نخی میپوشه یا رو سرش یا یقه لباسش یه کم غیر نخیه، نخهای پلی‌استیرینه، یه مرتبه اینی صورت بچه اینا همه چی کهیر یا شبه کهیر زده. مقصر کیه؟ خواهر کیه؟ این بچه مخصوصا تا زیر سن 6 ماهگی عزیز من با روغن زیتون خوراکی ماساژ ملایم بده. تو همه همون یه 5 دقیقه صبر کن، حالا بعد شستشش بده. اگر پسوریازیس داره یا پوستش خشکه، بیماری رشکا یا اگزمای خشک کودکان داره، حالا اینجا چیکار کردی؟ تو خود حموم با روغن زیتون ماساژ ملایم بده. بعد با چی بشورش؟ با کتیرا بشور. با کتیرا. خب اشتباهات مردم بگم، یعنی رفتاراشون با بچهشون بده، بعد شروع کنن یه چیزایی میگن میبافن. بابا اون چیزی که میگی اصلش درسته، اگزمای کودکان یا رشکا یا نمیدونم این پوستش خوش شده، حاج آقا سودای پوست داره، اگزمای سودایی داره. تو طب سنتی بابا اصل حرفت خوبه اما جیبی نگو. یعنی جیبی چیه؟ جیبی اینه تو رفتارات با بچت بده. عزیز من این صورت بچته، کف پاش کنی بعد لیف به صورت بچهش میکشه. شوخی نمیکنم ما، اینا کی میگن؟ من آدم بزرگ منه پیشم و همونجوری چه صورتی؟ حاجا خب من لیف کیسه میکشم. خدام عزیز من میگه بدنته، کف پاته، خدا رحم کرد تو سنگ پا به صورت نمیشه. خدا یه مدانی ها میکنم عزیز من باید صابون شامپو کف دستت بزنی بکشی به صورت. اینه که میگم واقعیت دارم، نه تنها لیف کیسه هم میکشید به صورت. بابا حرف من گوش نکن، فرمایش امام صادق گوش کن، ما الوجه تو ابین نبر به زیاد تو نور مستقیم خورشید صورت نگه داری یا حوله و دستمال هی بکشی یا لیف و کیسه بکشی. آقا حرف من گوش نکن، فرمایش امام صادق تو عمل کن که میگی فقه هم فقه جعفریه، شاگرد جعفر ابن محمد حرف استادشو گوش میکنه دیگه که معلم اوله. باز معلمای اوله جیبت نبافی، گفتن فیلسوف باش اما فیلسوف الهی نه فیلسوف، یعنی فرضی مشتی حفظ کرده، نه فیلسوف الهی باش. حکمت الهی میخوای، علم الهی میخوای، برو پیش علوم اهل بیت اسمت طاهره. خودتون نبافین، جیبی حرف نزنید. اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکاییه و بدتر از شیعه انگلیسیه. عجیبتون حرف نزنید، علم و یقین بگین. گرفتین چی گفتم؟ آنها بدعت ها تو جامعه زیاده چون که جیبی زیاد مردم حرف میزن، هر روز قاید یه چیز میگه. حتی تو مسئله انتخابات هم من دیدم سیاست بلند نیستم، من دارم مصالحه بعد واجب است کار جوجه. تو هنوز طهارت بدن نیستی بگی، تو میگی واجبه. مصاحبه ها رو گوش کنیم، هر کی بسه یه چیز میگه، اگر نه حرامه کن. بابا جان تو مقامی نیستی که بگی واجب یا حرام. این مشتهد و مجهد 50 سال 100 سال درست نداره دو کلمه حرف کن، تازه بازم دست دلش میلرزه. والله و اعلم، الله و عالم، احتیاط کن. با تقریب زبر که الله مثل واجب حرام جوکی اموت شد. اینا گرفتین مؤمن ها چی میگن؟ پس جیبی حرف زدن بدعت ها زیاد میشه. خب بدعت هم حرامه، بدعت هم حرامه دیگه، چقدر تو رو باید تشیه داریم اهل بدع رو باید بره. خواستم فرمایش امام رضا رو قشنگ توضیح بدم، چون که ببخشینا بعضی ها میگن طب اسلامی، بعضی ها میگن طب سنتی، بعد اینا رو همجور ترجمه ای میگن. اصلا مایورات معصوم تصور نمی کنه. بعد میگه آج آقا چرا خرابتر شد؟ خب به خاطر اینکه همونجون بقیه روایات نیدی، خیال کردی روزنامه عربی همجو ترجمه میکنی، هم خودت انجام میدی هم به مردم میگی. بعد میگه چرا آج آقا به مقصود نرسیدم، چرا اینجا بدتر شد؟ مقصر خودتی. هر کدوم از اینا اگر هم مطلق باشه قیود داره تو روایات دیگه، بعد به روایات دیگه مراجعه کنی تا ما یراد امام رضا علیه السلام رو تصور کنیم. اینم مالیدن ماساژ بدن در حمام به وسیله روغن نیکو. حالا من بهترین روغنا رو دوستتون اینجا نمیشتم به خاطر سالهای قبل از ظهر، بهتریناش اینجا نمیشتم. گرم هم باشه، گاهی گرم و خشکه، گاهی معتدل و گرمه، گاهی گرم و معتره. یعنی چی آجا؟ یعنی این دختر مقابل عروس شد روغن پیف پیف مقابل بهش میدی که داماد فرار کنه. یعنی چی آجا روغن پیف پیف؟ خیلی بوی بد میده. اشتباه نکنی آجا، بنده خدا رو در نظر بگیریم، ماش داماد فراری بدیم. مثلا روغن بست تلخ سمیه هم اصلا اسیان هم بدبوه. گفتیم که مومن ها ضد خارش ضد اگز، آقا گفتیم، اما تو اینه در نظر بگیر این آنها عروسه، این تو سال عقده، تو نباید دوسته یه اگزماش و خشکی پوستش این روغنه بدی. درسته ضد خارشه، ضد خشکی پوسته، نه اون جنبایی دیگه هم در نظر بگیر، داماد بپره با این کمبود داماد خوب، یا برعکسش فرق نمی کنه، عروس خوب کمه، خب عروس بپره بره، داماده که نباید بوگنده باشه. اینجا شما باید چیکار کنی مؤمنا؟ آفر بچه های کوچیکتون هم که همه بغل میکنن آقا بزرگ عمه خاله، دختر خاله پسر خاله هم بغل کنش کنن کوچیکه. حالا اینجا چی باشه عمو جان؟ روغن بست شیرین سفید رنگ معطر غیر کرمو تو پایه روغن زیتون. حرفای بچه یاد ما چی میگم؟ اون بقیه مسائل هم در نظر بگیر، نه اینکه آجا روغن قویه ضد خارش ضد اگزماست تو روغن ها، این از همه قوی تره. میدونم راست میگی، درست میگی، اما جنبه های دیگه هم در نظر بگیر. حالا مادر این بچه چه گناهی کرده که پوشکش هم تون تون عوض میکنه، بعد از هر بار عوض کردن پوشک بچه پای بچهش هم با آبجوش ولرم تمیز میکنه، خشکم با پارچه نخی میکنه، تمیز داده دستش، ولی تو بلد نیستی رشکای کودکان رو، اگزمای پوست کودکان رو باید با این چیز کنیم، تو برشی با این روغن بدبو. حالا بچه داده دست هر کسی میدی چیه؟ سوء زن پیدا میکنه به مادر خوب این بچه. عجب مادر دست پا چلفتی داره، پوشک بچه رو عوض نمیکنه. آیا این درسته؟ که کاری کنی که باعث سوء ظن دیگران به این مادر مظلومه بشه. چطور آبروی خودت حفظش واجبه، آبروی این زن مظلومت هم حفظش واجبه؟ ببخشید اینجوری حرف میزنم، میخوام بگم اینجوری که دارم میگم و تو طب سنتی و تو طب جدید نیست، اما روایاتش یه میگه حفظ اعراض کن، حفظ آبروی دیگران کن. روغن روغن، خب من میدونم روغن. حالا شما مؤمن این همه حرف زدن برای این فکر، روغن گرم معطر ضد نقرس ضد روماتیسم بسیار خوشبو. گرفتی چی شد؟ حالا نقرس داره، روماتیسم داره، دردای مفصلی داره، چون این عروسه، این دختره، این پسره، اینا تو سن رشده، این جوان مردم تو سن رشده، من میخوام بره کتاب خونه، سر کلاس میخواد با مادر پدرش بره خواستگاری، در خونه که این پدر مادر عروس پرتش کنه بیرون، یعنی نکنه این بلد نیست طهارتش بگیره. ببین عزیزم چرا الکی آخر جوون مؤمن مردم بره؟ حالا اگر نقرس داره یا درد استخون مفصلی داره روغنی بهش بده که ذاتن بسیار خوشبوه، گرم هم هست. حالا اینجا ماه باهار بود دیگه، سرد و توبی بدنش هم سرد و حالا گرم هم دیگه، دیگ دیگ نمیله از اول صبح که این فکش اینجوری فکش به هم بخوره، مثل کسی که افت متابولیسم شدید داشته باشه، یعنی مزاجش سرد مزاجی شدید باشه. اصلا به نقطه صفر نرسیده مومنا، همه در 15 درجه مونده تا صفر. ایشون میکنه لرزیدن، دست خودش نیست مومنا. اونی که افت متابولیسم بازارش شدیده، فیزیولوژی گایتان به اصطلاح طب سنتی یعنی سرد مزاجی شدید داره. دوستان این بنده خدا بله، دوستانی بهش خدمت مضاعف کنیم بازم بله، با کمترین هزینه بازم بله. اینجا روغن یاس بنفش بگو ماساژ بده، میخوام فرمایش امام رضا حروم نشه شهید نشه. خوب تونستین تصور کنین امجا؟ آفرین. مالیدن ماساژ بدن در حمام به وسیله روغن نیکو هست، توضیح روغن داد. و آب ناشتا خوردن، آنه دیگه خود تصور کنید، آب ناشتا خوردن در این ماه خوب نیست. چرا خوب نیست؟ اینجا گفتم میگه صبح ناشتا دیدی بعضی عادت دارن شب تا صبح یه پارچه آب بغل جایی میخورد، صبح آخه پا میشه میگه گلوم خشک، یکی دو لیوان آب میره بالا. در ماه نیسان که ماه دومه، اینجا بدن سرد و رطوبیه، محیط سرد و عادی رطوبیه چون ماه دوم بهاره. حالا ناشته آب خوردن خوب نیست، چرا؟ چون ضریب رطوبات بدنت رو میبره بالا، رطوبت مغزت میره بالا، رطوبت بافت سلولی میره بالا، تجمع مایعات اضافی بافتی میره بالا، ضریب کسلی و خمودگی شدید و همچنین افت هوشیاری زیاد میشه. زمینه های نسیان، دمانز، آلزایمر میره بالا.
آب دلن چطور؟
اون نه، اون دلیل نده. آب داریم آفرین. این چی شد عمو جان؟ و آب ناشتا خوردن در این ماه خوب نیست. بویدن ریاحین و طیب بسیار پسندیده است. بو کردن گلهای طبیعی خوشبوی غیر سمی و عطریات طبیعی غیر سمی، اینا رو بویدن در این ماه بسیار پسندیده است. گفتی چرا؟ چون مغز تو به اصطلاح قدیمی ها از سردی در میاره، مغزت گرم میشه. این بچه آدم حافظه موقت و حافظه اصلی چیه؟ فعاله، تو برداشت اطلاعات کم نمیاره. لذا یکی از مستحبات دین ما چیه؟ که سنت انبیاء و مرسلینه، این بو کردن گل طبیعی غیر سمی، مثلا محمدی، مثلا یاس، یاس سفید، یاس زرد، یاس بنفش. مثلا فرض کنید که مردی مشکل انتشاری دارید، سوپر شده، و مشکل خستگی جنسی دارید، چهار ماه قمری گذشته، با نگاهت به ناموست مثل نگاه بی سنگه، پس مشکلت باید حل کنی، اگر نه باید طلاق بدی از نظر قانونی. حالا اینجا مردی که مشکل اینها رو داره، مشکل شلی حالت و مشکل خستگی جنسی، دو تا بیماری ها، درمانش چیه؟ باید گل سنجد بو کنی، گل سنجد باید بو کنی، عطر سنجد باید به خودت بزنی. حالا بخوای به سنت انبیا و مرسلین عمل کنی که سالم عاقلند، در ارتباط با خدا از طریق وحیان، همین گلای عادی یا عطریات عادی مثل محمدی، مثل بنفش، مثل گل نرگس به شارب میزنن، شارب یعنی بالای لب، بالا به شارب، یکی از مستحبات و یکی از علل و اسباب تقویت کننده حافظه است. هر دو نوعش، چه حافظه موقت چه حافظه اصلی، حرف منو گوش نکن، احیاء سنت انبیاء و مرسلین کن، ولی به شرطی که گل طبیعی باشه، نه گل پلاستیکی با انشی شیمیایی. دیدی مثلا میارن گل بسته یکم پیف پافای شیمیایی میزنه همه جاز در به داغون و پس گل طبیعی غیر سمی اینو بو کنی که دو تا مستحب داره، هم باید ببوسیش یه مستحب، هم رو چشمت بذاری دو تا مستحب، هم بعضی روایات داره صلوات هم بفرست. اینم بوییدن ریاحین و طیب بسیار پسندیده است. گل شبوم، گل خیری تو روایات داره، یا گل شبوم روغن سیادونه، یا روغن خیریه، یعنی روغن گل شبوم ننمشتم اینجا وسطون، روغن سیادونه اینا حاشیانه، اینا هم تا اینجا، اینا هم که وسطون گفتن بقیهش هم باشه انشاءالله.
در غیر این ماه ناشتا آب خوردن اشکال نداره؟
اشکال داره دیگه، حالا گفتم دیگه نباید بخوره.
مقید کردی به این ماه که در این ماه ناشتا آب
خوردن اشکال هم طبق فرمایش آقا امام رضا. نه این نمیگیم که در ماه دیگه خوبه، گفتیم در این ماه بده.
خب این ماه دیگه هم بده دیگه؟
نه من نمیتونم بگم بده، بد نمیتونم بگم، میتونم بگم مستحب نیست. حکم بدی نمیتونی بگی که توش کراهت در بیاد یا کراهت شدید. زیاده رویه در آب خوردن مکروه. اما یه بار دیگه هست، نه داروه. مثلا اگر شخصی یبوست حاد یا مزمن داره، حالا تو ماه سوم بهار هم نیست، حالا اینجا داروش اینه، داروش صبح ناشتا یک لیوان، یا سحر یک لیوان آب آشامیدنی سالم، یک لیوان آب جوش بلرم به صورت میکیدنی بخوره، این هل دهنده طبیعیه. گرفتی چی گفتم؟ حالا فرض کن این بیمار هم یبوست حاد داره، هم یبوست مزمن داره، هم تیرگی پوست داره، هم غلظت خون، این دوتایی که گفتم صبح بخوره، میتونه خیسانده آلو بخوره، آلو بخارای سیاه، یا اینکه اون هفت آلوش رو شب قبل از شام بمیکه بخوره. دوباره یه چیز دیگه بگو، یه چیز دیگه، شخص این بیماریا رو داره، آقا سید دارم جواب شما رو میدم، شخص این بیماریا رو داره به اضافه دیگه، فرض کن این شخص هم ورم روده داره، هم رفته بیوسپی کرده، احتمال سرطان معده و روده هم دادم، حالا چیکار کنیم؟ عمو جان میگیم این آب، آب جوش بدرم تو به صورت میکیدنی سحر بخور، اما صبح ناشتا دو عدد هلوی میوه هلو رسیده شیرین پوستش میکنی، پوستش جدا میشه، این پیوندی ها پوستش جدا میشه، از حسه هم جدا میشه، خیلی راحت درشت نمید، دو عدد هلوی رسیده بدون پوست صبح ناشتا بخوره، ضد ورم روده است. اینا تخصصی دارم بهتون میگم، یعنی ثابت شده است، فرضیه مرضیه نیست، ضد ورم روده است، به حرکات دودی شکل روده بزرگش هم کمک میکنه که هر 9 ساعت روده بزرگ آلارم دریافت میکنه که باید تخلیه کنه. این حرکات دودی شکل روده بزرگ چیه؟ باعث میشه که شخص تخلیهش راحت باشه و دچار یبوست حاد و مزمن نشه و یا درمان شه، ورم رودش هم خوب میشه. بله بسم الله.